بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. طاهرين المعصومين المكرمين. نکات مهمی رو در رابطه با صراط مستقیم شنیدید. صراط مستقیم راه خود پروردگاره، به این معنا که فعل حق، کار حق، عمل حق، خلقت وجود مقدس او، آفرینش او طبق صریح آیات قرآن همه بر صراط مستقیمه. حدیده علم و دانش مربوط به زمان آدمه. مسئله یک قرن و دو قرن نیست. اولین انسان از جنس ما رو که آفرید، دانش کاملی به او عنایت کرد. علم آدم الاسماء کلها. این دانش از اون زمان هم انتقال پیدا کرده و هم انسان زحمت کشیده سفرشو پهن‌تر کرده تا به امروز. که این دانش در هزاران کتابخانه و میلیون‌ها کتاب جمع شده. سراغ نمی توان گرفت از اولین انسان تا به امروز دانشمند محققی رو که در رشته خاص خودش گفته باشه من در این پدیده خلقتی انحراف دیدم، کجی دیدم. مسئله کمبود و نقص که اصلا در هیچ کجای عالم و در جهان تکوین و خلقت دیده نمیشه. از هیچی کم نذاشته و چیزی رو با عیب نیافریده. کجی هم در خلقت موجودات از ذره بینی ها گرفته تا عظیمترین جهان بالا دیده نشده و دیده هم نمیشه. این معنای صراط مستقیم در پیشگاه وجود مبارک حضرت حق، خودش بر صراط مستقیمه، یعنی کار کج، کار انحرافی، کار عیبدار، کار نقصدار نمی کنه. خودش رو که میخواد در قرآن تعریف بکنه بیشتر با لغت تسبیح تعریف میکنه. سبح اسم ربک الاعلا، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی چی؟ سبحان تسبیح، سبحه یسبحو، یعنی او کاملا بی عیب و نقص. خب وجودی که کمال مطلقه، هر کاری میکنه، هر چه رو می آفرینه بی عیب خلق میکنه. جالب اینه که به ما هم شبانه روز در تمام رکوعها، در تمام سجده های نمازهای واجب کرده این مسئله سبحان الله رو هم با زبان تکرار بکنیم، هم با دل ذکر، یعنی توجه قلبی همراه با اقرار زبانی. یعنی ذکر ترکیبی از دل و زبانه. اگه بخوام دلی تنها کار بکنم قبول نداره. بگم من نماز نمیخونم اما به تو توجه دارم، این توجه چون مطابق دستور اونیست ارزشی نداره. لذا ما در روایاتمون به خصوص در نزدیک به 10 روایت در جلد اول اصول کافی داریم که حضرت باقر و حضرت صادق سفارش اکید میکنن عبادت بدون متکیه به دلیل و به قرآن و به فقه انجام ندین چون باطل. یعنی صریحاً اعلام کردن باطل. عبودیت خیلی مهمه نه عبادت. عبودیت یعنی من فقط تسلیم فرمانهای حق باشم به گونه ای که گفته عبادت بکنم. اما اگه عبادت بدون عبودیت باشه، صریحاً ائمه ما اعلام کردن عبادت باطلیه. شما باید گوش به فرمان مولا باش، نه پیش خودت من در آوردی عبادت بکنی، اون باطل. پس برو قلبتو خوب کن، اگه معنیش این باشه که توجه به خدا داشته باش فقط، این رو خدا قبول نداره. شما داری حرف بی ربط باطلی می‌زنی. اقرار به زبان بدون دل هم نفاق، چون امیرالمومنین می‌فرماید مؤمن کسی است که عملش قولش رو تصدیق بکنه. اگر قول با درون مساوی نباشه این نفاق. من قیامت رو قبول ندارم یا حقیقتی رو قبول ندارم، اما یه لفظ پاکی رو به زبان جاری میکنم، این فایده نداره. ذکر ترکیبی از توجه دل و زبان. حالا شما عدد رکوعها رو و سجده ها رو تو ذهنتون جمع بزنین، چند تا میشه؟ هر رکعتی یه رکوع داره، دو تا سجده. ذکرش هم واجب. خب من در رکوع چی باید بگم؟ مطابق دستور یا سه تا سبحان الله، مخصوصا سبحان الله. این ماده سبحه سبحانه واجبتون نماز باش، یا سه تا سبحان الله یا سبحان ربی العظیم و به حمده. هر رکعتی هم دو تا سجده داره، باز یا سه تا سبحان الله یا یه سبحان ربی الاعلا و به حمده. چرا اینقدر تکرار؟ بر اینکه امام صادق می‌فرماید این مسائل باید در قلب شما پایدار باشه، بوتون آرمه بشه، که صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا با توجه دل و با اعلام زبان بگی خدای من از هر عیب و نقصی پاک. پایین همه عیب و نقص و مشکلاتی که تو زندگی انسان ها هست، اینا از کجا ناشی شده؟ خدا که به ما گفته در 40-50 تا رکوع و سجود من رو از هر عیب و نقصی تنزیه بکنید واجبه. او کمال مطلق، عیب و نقص از او صادر نمیشه. پس این همه عیب تو این جامعه جهانی از کجا اومده؟ اینا رو خدا نریخته تو کاسه مردم، کار خودش نی. این بنبست ها، این مشکلات، این رنج ها، این ترس ها، این سختی ها. ببینیم قرآن چی میگه. ما ایم و قرآن. امیرالمومنین در خطبه دوم نهج البلاغه میفرماد این قرآن رو فرستاده 4 تا کار براتون بکنه. یکیش اینه، ازاحتن لشبهات، همه وسوسه ها، فکرهای غلط، شبه ها رو شستشو بده از مغز. و اگه قانع به قرآنم نشی به هیچ چی دیگه قانع نمیشه، هیچ چی دیگه نیست قانعت کن. ببینیم این همه عیب، این همه نقص، این همه کمبود، اینا از کجا ناشی شده؟ خدا که سبحان الله، خدا که یسبح لله، ما هم که در هر سجده و رکوعی میگیم از عیب و نقص خالی پاک. چقدر زیبا جواب میده قرآن این سوال ما رو، ما اصابک من خیر فمن الله، هر چی خیر تو زندگی طلوع داره از جانب خداست، و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، تمام بدبختی ها، شقاوت ها، نقص ها، کمبود ها تولید خودتون، به من ربطی نداره. شما بیا مؤمن واقعی شو، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن، امنیت سراغت میاد. شما مؤمن واقعیشو از این عیوبی که مردم دنیا دارن پاک میشی، خالص میشی. خب کار خدا کجی درش نیست، چون وجود کاملی. میایم در عالم خلقت پرونده رو میبندیم، چون میبینیم از زمان آدم که علم ظهور کرده تا حالا هیچ دانشمندی در رشته خودش نگفته که فلان جای فلان مخلوق کجی داره. اما میایم سراغ یه حقیقت دیگه در قرآن. بعد بسم الله، یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن، اونم به قرآن استوار، قرآن حکیمانه. یاسین و القرآن الحکیم، خدا داره قسم میخورد، داره یاوه‌گویی های کل یاوه‌گویان دنیا رو تا قیامت رد میکنه نسبت به پیغمبر. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، به قرآن قسم تو از فرستادگان منی، و راه تو، روش تو، زبان تو، قلب تو، حرف تو، حرکات تو، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. شما معنی صراط مستقیم رو میخوای، قرآن میگه برو سراغ پیغمبر، او صراط مستقیم، روش او با دوست، با دشمن، با زن و بچه، با نعمتها، با مردم، با برخوردها، همه صراط مستقیم. یه حقیقت دیگه، عربی تو مسجد، اهل سنت هم نقل کردن، به پیغمبر گفت من نماز میخونم، در هر رکعتی هم میگم اهدنا الصراط المستقیم، نمیفهمم صراط مستقیم چیه، حالیم نمیشه. فرمودن میخوای عمق صراط مستقیم رو بفهمی، تا آخر عمر دیگه خیالت راحت باشه که صراط مستقیم چیه. گفت میخوام. پیغمبر دست گذاشتن رو شانه امیرالمؤمنین، فرمودن هازا صراط مستقیم. یعنی میخوای معنی واقعی صراط مستقیم رو بدون، این صراط مستقیم. 23 سالم این حرفا رو زد که بعد از دنیا رفتنش مردم کج نرن. هم مردم دلشون خواست کج برن و رفتن. کج رفته ها به قول قرآن سر از کجا در آوردن؟ دوزخ. چون قرآن کرارن در آیاتش گفته کسانی که سالک کج راهن پایان کج راه جهنم. این صراط مستقیم. یه نکته درباره صراط مستقیم قرآن داره که صراط مستقیم قانونیه، فقهیه. اون رو من وعده دادم براتون در سایه قرآن از سوره انعام در سه بخش بگم، هنوز پیش نیومده، یعنی مقدمات بحث فرصت نداده. و اما صراط مستقیم راهی است که بین انسان، این کلام امیرالمؤمنین مرحوم فیض کاشانی در مقدمه تفسیر صافی نقل کرده، صراط مستقیم راهی است بین انسان و فقط بهشت. یعنی ابتدای این جاده دینداریه، پایان این جاده هم بهشت. هم کوتاه‌ترین راهی که در عالم انسان رو به مقصد میرسونه. برکات صراط مستقیم هم برای هیچ قابل شمارش نیست که سالک این راه از چه فیوضاتی، چه برکاتی برخوردار میشه. یقین به این برکات هم پیدا میکنه، یعنی شک نمیکنه، دلش آرام به این فیوضاته، مطمئن به این فیوضاته. هرچی هم عیار خلوص حرکت در این راه بیشتر باشه، بینایی باطن بیشتر میشه، نهایتا این بینایی باطن فوران میکنه و به بینایی سر هم میرسه. یعنی در حد خلوص و عیارش حتی از جلوی چشم سر یه مقدار قبل از رفتن به عالم بعد که عالم بینایی کامل چشم برای دیدن حقایق پشت پرده، یه مقدار این پرده کنار میره و به اندازه خلوص انسان و عیار خلوص چیزایی رو میبینه. خیلی کمم دیدهاشو تعریف میکنه چون مجاز نیست به هیچ عنوان. یه جریان منفی رو امام صادق می‌فرماید داوود اصرار کرد به خدا ببینه پشت پردش. خطاب رسید در این زمینه داوود اصراری نکن، نمی‌خوام تو جریانات منفی پرده کنار بره. اون وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه، اون وقت به خیلی از آب روحا لطمه میخوره. ولی داوود مصر شد، امام صادق می‌فرماید یه چشمه خدا نشونش داد به پروردگار، گفت تا آخر عمرم دیگه پرده از جلوی چشم من کنار نزن، نمیخوام ببینم. اما جریانات مثبت رو چرا نشون میدن؟ نشون میدن. تو نهج البلاغه میفرماید وقتی که این آیه رو وارد تفسیرش میشه امیرالمؤمنین و چه گوغایی میکنه در تفسیر این آیه، رجالون تو سوره نور لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. وقتی این چهرهایی که در این آیه نشونهاشون بیان شده عمقی معرفیشون میکنه، حرفو به اینجا میرسونه که اینا کسانی هم که مدتها با خدا مناجات داشتن، حالا خدا با اونها مناجات داره. این دیگه چه مقامی که انسان تو خلوت تو سحر یه گوشه بیشینه آروم، خدا با او از طریق دلش مناجات بکنه. این چه مقام؟ اونایی هم که این مقامو درک کردن چه لذتی بردن، اون نمیشه تعریف کرد. ما کمیت ها رو میتونیم تعریف کنیم، بگیم طول این مسجد 30 متره، عرضش 25 متره، بلندی 6 متره، این تعداد آجر برده، این مقدار تون آهن برده، گچ برده. ولی حالا معنویت مسجد رو کی میتونه تعریف کنه؟ کیفیت ها قابل تعریف نیست. برکات صراط مستقیم برای سالکش واقعا قابل شمردن نیست، قابل تعریف نیست، تمامش کیفیت. یکی از بزرگترین علمای شیعه در 250 سال پیش، مرحوم حاج میرزا ابراهیم کلباسیه، این چهره کم نظیری بوده و عجیبه که علم و عالم تو خانواده حاج میرزا ابراهیم تا الان قطع نشده. خیلی شخصیت والایی بوده در علم در عمل. اون طرف زاینده رود، جنوب زاینده رود زندگی میکرده، تمام مردم اون منطقه متوجه او بودن و حتی مردم این طرف زاینده رود. ولی این طرف زاینده رود در محله بیداباد یه طلبه ای که از فقر گاهی دو سه شبانه روز هیچی گیرش نمی اومده بخوره، این در نجف تبدیل به یه شخصیت عظیم علمی و معنوی شد. اهل شفت بین فومن و زنجان بود، بسیارم قریب بود، یکی از علمای اصفهان اومده بود نجف زیارت، او رو که دید خیلی پسندید، دید این عجب گوهریه، عجب عالمیه، عجب زاهدیه، عجب عابدیه، کم دیده بود. گفت آقا دیگه میخوای بمونی نجف چیکار؟ مردم اصفهان نیازمند به هدایتن، نیازمند به معنویتن. شما فکر کن موندنتون اینجا شرعیه؟ گفت نه، اگه شما میپسندی که من پاشم از نجف بیام اصفهان، میام. و اومد اصفهان و در اصفهان شخصیت اول علمی و معنوی شد. تابستونا حدود 3 ماه، پاییز 1 ماه، بهار 2 ماه، حدود 6 ماه مردم اصفهان در بیداباد، مخصوصا 2 ساعت مونده به نماز صبح، می اومدن بیرون تو کوچه که صدای ناله و گریه و التماس ایشون رو تو نماز شب بشنون. از تمام شهر رو تحت تأثیر قرار داده بود و هر شبم تو نماز شب نوشتن مثل مادر داغ دیده گریه میکرد و به پروردگار میگفت امثلک یخیبونی، خدایی مثل تو من گدا رو ناامید میکنه، رد میکنه، دست به سینم میزنه که برو گم شو، خدایی مثل تو. و این ذکر رو میگفت و به مرگ میرسی. اگه مزه نماز رو به ما بچشونه، اگه نماز این کلمه، اگر معنی این کلمات رو به ما بچشونن، اگه ما الحمدلله رب العالمینی که تو نماز میگیم حمد و در ارتباط با جهانیان امواجش رو ببینیم، اگر در رکوع در سجده امواج سبحان الله رو بیابیم، چه قوقایی در درون ما برپا میشه خدا میدونه. خیلی ها خیلی محرومیتشون بالاست، خیلی. یک کسی سر سفره نماز میشینه، هیچی سر این سفره کم نیست براش. یکی هم سر این سفره میشینه فقط آب خوردن گیرش میاد، یعنی نمازش در حد آب خوردنه، در حد لقمه نونه. اما علی وقتی سر سفره نماز میشینه، تمام فیوضات خدا رو از سر این سفره جمع میکنه، تمام برکات رو جمع میکنه، تمام نور رو جمع میکنه. مرحوم کلباسی میفرماید من به یه مشکل بسیار پیچیده علمی برخورد کردم، واجبم بود برام حل بشه، حال نمیدونم جنبه فتوایی براش داشته، یه مسئله بوده که دنبال حلش بوده و میگفته باید حل بشه. میگه کتابای زیادی رو زیر و رو کردم، آراء علما، فقها، حکما، فلاسفه، عرفا رو دیدم، حل نشد. واقعا فشار روانی پیدا کردم، فشار روحی پیدا کردم، چرا حل نمیشه؟ قصه‌دار بودم. یه شب خواب دیدم وارد یه جلسه ای شدم، رسول خدا تا امام عصر به ترتیب ولادت نشستن، پیغمبر امیرالمؤمنین صدیقه کبراست تا امام عصر، و دیدم آسد محمد باقر شفتی هم که اون طرف رودخونه بود و عالم اون ناحیه بود، اونم روبروی اهل بیت نشست. خب من فهمیدم که ایشون عظمتی داره و یه امتیازش هم به من اینه که سیده. چقدر من خوشحال شدم که حالا مسئلمو میتونم در میون بذارم و اینام که عین علمم حل بکنم. اومدم زانو زدم روبروی صدیقه کبرا، باری کله به معرفتت کل باسی، باری کله تو مرجع تقلید بودی و کوه علم و تو عالم خواب این نور رو بهت دادن که فهمیدی علم واقعی پیش زهراست، باری کله. گفتم خانوم من یه همچین مشکل پیچیده علمی دارم، شما میدونید که باید حل بشه برام، بالاخره الان من خادم دینم، خادم مردمم، نمیشه من جاهل به این مسئله باشم. صدیقه کبرا به من احترام کرد، گفت بله ما شما رو قبول داریم که عالم دینی، خدمتات هم قبول داریم، اما این مسئله پیچیده رو از فرزندم عثمان باقر شفتی بپرس. بلند شدم اومدم جلو سید زانو زدم، گفتم آقا من این مسئله رو دارم. ایشونم جواب داد، من بیدار شدم دیدم حل شد. گفتم فرد و صبح به احترام سید از حسین آباد شرق جنوب رودخونه پیاده برم ایشونو زیارت کنم، در ضمن مسئله رو ازش بپرسم. باز تکرار بکنم، اونی که در صراط مستقیمه عیار خلوصش بالاست، به حکم قرآن از برکات و فیوضات عام و خاص صراط مستقیم به خدا قسم بهره مند میشه و برابر با عیار خلوصش گاهی گوشه پرده رو کنار میزنن تا چیزایی رو هم ببینه. این به یقین آدم میلیاردها برابر اضافه میکن، آرامش عجیبی میده به انسان. گفت آفتاب طلوع کرد، من در خونه سید بودم، در باز بود چون وقت درسش بود، طلبه ها داشتن می اومدن، من هم قاطی طلبه ها وارد اتاق شدم. سید تموم قد بلند شد، منو بغل گرفت، بغل دست خودش نشد، آهسته بهش گفتم من رو درباسی که ندارم، حالا عالم خیلی بزرگی هستم اما نمیدونم، هم خیلیه، یه مسئله بسیار پیچیده علمی با مطالعه با رفتن سراغ کتاب‌ها برام حل نشد، اجازه بدین خدمتتون بگم شما جواب بدین. فرمود دیشب در محضر صدیقه کبرا جوابتون رو دادم، جواب همون. اینا بهره‌های کوچک صراط مستقیم تو دنیاست. حالا در قیامت برکات صراط مستقیم یکیش اینه که تالهیشی نفهمیده، نهش بهش، یکیش اینه. و رضوانون من الله اکبر، بهتر، برتر و بالاتر از هشت بهشتم، رضوانم رو نصیب سالکان صراط مستقیم میکنه. حالا برگردیم به بحث دیروز. اگر سالک صراط مستقیم مثل ماها، این دیگه قطعیه، مثل ماها لغزش پیدا کرد، تکلیف این چی میشه با این لغزش؟ خب باید لغزش رو بررسی بکنیم در قرآن و روایات، ببینیم چه نوع لغزشیه. این لغزش با پنج تا پاکون قابل پاک شدنه، البته با یکیش. هر پنج تا در یه زمان لازم نیست، یا با توبه قابل پاک شدن. اگه با توبه پاک نشود، با درگیر کردنش با بیماری ها، سختی ها، بلاها و فشارها قابل پاک شدن. اگه پاک نشود، جز لغزش هایی بود که کار توبه نبود، کار بلاهای بدنی و روحی نبود، با عذاب برزخ پاکش میکنن. اگه با عذاب برزخ هم پاک شدنی نبود، میفته به قیامت، یا باید بره جهنم مدت کمی طبق آیات و روایات بمونه، آتش پاکش بکنه. و اگر هم مورد پنجم شفاعت قرآن و پیغمبر و ائمه است. اینا رو باید شرح بدم، باید براتون توبه رو، بلاهای دنیایی رو، عذاب برزخ رو، آتش قیامت رو در حد گناه گناهکار مؤمن، چون قسم خورده به عزت و جلالم مؤمن رو در دوزخ نگر نمیده، اما حالا اشتباهی کرده که پاک کنندش آتیشه، چاره ای نیست، باید بره، اگر نه با شفا. این روزا دیگه روزای ابی عبدالله، هیچ روزه ای دیگه نمیتونم بخونم. زینب شدی پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. که کی خفت خوش به بس در خون دیده باز کن احوال ما ببینو سپس خواب ناز کن بلند شو ببین خیمامون آتیش زدن بلند شو ببین بچه ها تو دارن تازیانه میزنن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگاین دستی به دستگیری ایشان دراز کن حسین من سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن بزه بار گلوی بریده تو ببوسم و بمیرم سریر امامت از جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن حسین و حسین و دست ما بگیر و از این ورطه بلا هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن نمیخوام با اینا هم سفر باشم من همش هم سفر عباس و اکبر و قاسم و تو بودم اما حالا باید هم سفر شمر و خولی و سلال باشم
آجا وارد